بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین و ان یکن منکم مئه یغلبوا الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. توفیقی است به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام بسیار مغتنم رمضان المبارک، آیات و بیانات سوره شریفه انفال را تقدیم می‌داریم. آیه که الان تلاوت شد، آیه شماره 65 به انشاءالله آیات بعد از آن که امشب مطرح خواهد شد. محضر مبارکتون ملاحظه فرمودید که در آیات پیشین دستورات کلی رو پیامبر مکرم اسلام دریافت میکند از ناحیه حضرت پروردگار، آدابی تعالیمی که همان گونه که اشاره کردم از ناحیه میتوان گفت اندهراز نامه ایست، سیاست نامه ایست، ملوک نامه است و سوی دیگر آداب عمومی است برای همگان در شؤونات مختلف زندگی قابل استفاده و بهره برداری و کاربردهای فردی و اجتماعی آن محرز است. این زیبایی قرآن است که در عین اینکه این مباحث به نوعی ارتباط با یه بستر نزولی دارد که ماجرای بدر است، اما یه چنین تعالیم کلی عمومی در میان این آیات بازگو می شود و نسبت پیامبر مکرم اسلام خطابات الهی یک به یک می آید. آخرین جمله این بود خدمت بزرگواران و عزیزان که پیامبر نگران نباش اگر اینها خواستن پیشنهاد صلح دادن، به نزدیک من صلح بهتر ز جنگ، پذیرایان باش، آیین اسلام آیین سلم و سلم است. میپذیرد پیامبر مکرم اسلام که سازش عافیت حاکم باشد و اگر همه احیاناً اینها قصد خیانت کنند، باز هم توکل بر خدا میکنی، نگران نباش، خدای سبحان تو رو مدد میکند، اسباب پیشگیری از خیانت اونها پیش میآید، تو رو یاری خواهد داد، ذات حق مستقیماً به نصرت خیش و به سبب مؤمنینی که خدای سبحان دلهای اینها رو به هم نزدیک کرده است و اختلافات و بغضه های برخواست از دنیا و عوارض دنیوی به دلیل جهان بینی بسیار عالی و بینش ایمانی از دل اینها بدل به اخوت شده است و پیامبر تو را کفایت می کند و مؤمنینی که تابع تو هستند با واسطه اسباب کفایت الهی برای تو خواهند بود. این پایان عرض دیشب. خطاب دیگری مطرح می شود، یا ایها النبی، مستقیما با به تعبیری و عنوان رسمی سازمانی پیامبر این خطاب می آید، یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، با کسانی که نهایت ظلم و ستیزه رو بر اسلام روا داشتند، با کسانی که پیمان شکنی شیوه اونهاست و آن به آن عهدشون رو با اسلام شکستند و در صدد تحقیر و تضعیف و توهین و شکست مسلمانان پیروان پیامبر بودند، دیگه اینجا تظلم و ظلم پذیری و آشتی و کنار آمدن معنا ندارد. اوذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون ان الله علی نصرهم لقدیر. اذن الهی اینجا وارد میشه که اگر مورد ظلم قرار گرفتید، اگر مورد توهین و تحقیر قرار گرفتید در قبال تمام این بیوجدانی ها بی تعهدی هایی که میبینید، اینجا دیگه ایستادن و بی تفاوت نگاه کردن و به تعبیری بی خاصیت بودن معنا نداره. اون مواردی که در اسلام رخصت مقابله و جهاد و نبرد داده می شود. بر همونها تشویق کن پیامبر، یا ایها النبی و حرز المؤمنین. کلمه حرز، تحریز، همان تشویق، ترغیب. اما واژه زیباست. در حقیقت کلمه حرز به معنای در معرض هلاکت قرار گرفتنه، یعنی به حدی که انسان جانفشانی کند. مثلا این کلمه به این شیوه به کار برده میشه در ماده اولیه. ولذا تحریز، تشویق تا پای جان ترجمه میشه، ترغیب با تمام ظرفیت و وجود. یا ایها النبی یا حرز المؤمنین علی القتال، پیامبر مسلمانان رو و مؤمنین رو مشتاقانه ترغیب کن به تمام جان و به تمام وجود و جانفشانی پای قتال بیایند و پای به میدان نبرد و مبارزه و جهاد بگذارند. خب این به جای خود بسیار مهم، فریضه از فرایض الهی است. قطعا جهاد فی سبیل الله در اون جایی که لازم باشد. و عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، میدانند عزیزان که به طور کلی لازمه جهاد، چه جهاد تهاجمی چه جهاد تدافعی، نه دفاع شخصی. دفاع شخصی حق هر موجودی در آفرینش است، از هر تبار و ملت و نژادی. اما اگر جنبه جهاد پیدا کرد، یعنی جهاد مقدس پیدا کرد، جهاد تهاجمی و تدافعی، دیگه اینجا لازمش حضور ولی خداست. اگر عناوین جهاد بخواد برش منطبق بشه و قوانین فقهی جهاد، لازمش اینه که دیگه رسول خدا باشد، لازمش اینه که حجت الهی ائمه معصوم علیهم الصلاه و السلام باشند. و الا ما جهاد تهاجمی بدون حضور پیامبر و ائمه نداریم. در عصر غیبت ما جهاد تهاجمی نداریم. اون که جهاد تدافعی باشد دفاعه، و دفاع نیاز به منوط به حکم به اصطلاح پیامبر یا ولی از اولیاء خدا حجت الهی نخواهد بود. این یه اذن عمومی است که همه انسان ها دارن، مسلمان ها هم به طریق اولا در عصر غیبت چنین اذنی رو دارن. تشویق کن مؤمنین را بر قتال. حالا ان یکن منکم عشرون صابرون، اینجا خداوند سبحان پرده از یه نکته بسیار مهمی برمی‌دارد، خیلی قابل توجه. ان یکن منکم، مسلمانان اگر باشند از شما، عشرون صابرون، اگر 20 مرد کارآمد نبرد، 20 مؤمن مجاهد فی سبیل الله باشند، با این ویژگی که صابرون، که صبوری و شکیبایی در میدان نبرد در وجود اینها باشد و اینها انسانهای صابری باشند. استعذار دارید، یه کلمه صبر وقتی میگیم همون معنای قرآنی صبر دیگه، همون تحمل پذیری و پایداری و استقامتی است که نتیجه غلبه بر تمام قوای درونی است. غضب رو، شهوت رو، تمام کشش های درونی رو کنترل کردن در حد رضای الهی، به فرمان گرفتن، حبس و نفس، علاما یقتضیه العقل و شعر، کنترل و به قاعده کشیدن و گرفتن نفس به مقتضای حکم عقل و شعر، این میشه صبر. که دیگه در تمام حوزه ها حاکمیت داره این صبر. و بارها خدمت دوستان گفتیم، نوشتیم، حاجت به تکرار نیست که در حقیقت پیتمان گفت مادر همه فضائل اخلاقی در نگرش اسلامی و قرآنی صبر است. عزیزان صبر سرمنشأ و اصلا منبع تولد تمام صفات شایسته اخلاقی است. فرمود اگر از میان شما 20 صابر باشند، 20 صابرون، 20 کسی باشند که به قوه صبر مسلح و مجهز، شکیبا در میدان صابر، یغلبو، 20 تن اگر باشند، یغلبو مئتین، غالب میشوند اینها بر 200 کس، 20 در قبال 200، یعنی هر یه نفرشون 10 نفر رو حریف است به تعبیر عامیانه و باید مقابله کنه. یغلبو مئتین و این یکم منکم مئتون، و اگر از شما 100 مرد آماده نبرد صابر باشد، یغلبو الفن من الذین کثروا، غالب بر هزار مرد جنگی خواهد شد. همون نسبت و موازنه یک در قبال ده. حالا بأنهم قوم لا یفقهون، راز این توفیق شما و این توازنی که دارید، شما یکتون ده رو باید مواجه بشه و مقابله کنه، اینه که یک، شما صابرون هستید، مؤمنان صابر. دو، جماعت مقابل شما نه اون ایمان را دارن، نه صبوری را دارن، و نه لا یفقهون، اینا لا یفقهونند. اما طبعا مقابل شما چید؟ یفقهونید. دقت بفرمایید، من مایلم که این آیه رو دقیق خدمت دوستان عزیز باز کنم و ظرافتش دیده بشه. خداوند می‌فرماید مسلمانان، شما 20 نفرتون 200 نفر را، 100 نفرتون 1000 نفر را غالبید با سه ویژگی. اما قبل از این که سه ویژگی را عرض کنم، عرض می‌کنم که خداوند داره پیشبینی می‌کند، ذات حق دارد پیشگویی می‌فرماید، دارد روحیه میده به مسلمانان. نه، بحث فراتر از این حرف هاست. بحث تکلیفه، بحث بیان این نیست که شما چنین شجاعید، غیورید، قویید، قدرتمندید، توانمندید. نه، ذات حق در حقیقت داره تکلیف مسلمانان را روشن میکند. بحث بیان تکلیفه. جمله به شکل جمله خبری گفته میشه، اما بار جمله بار چیست؟ انشائیست، بیان دستوره. یعنی هر کدام از شما باید با ده مرد کافر از سپاه کفر مقابله کنید. نه اینکه خوب است این کار بشود. جنبه رجحان نیست، جنبه تکلیفه. اینو من توضیح عرض کنم خدمتون. گاهی جملات، جملات امری نیست، جمله انشایی نیست، جمله خبری است، اما تأکیدش و دلالتش بر انشاء هم بیشتره. اینو در مثالهای عرفی خودمون دقت بفرمایید. این پدر به فرزندش میگوید که مبادا این شر رو بپا کنی، این شر رو بپا نکنی ها. اما گاهی میگوید فرزند من چنین شری بپا نمی کند. جمله اولی جمله انشایی بود، نهیش میکنه. جمله دوم خبریه، اما دلالت این جمله، اثرگذاری این جمله از جمله اول قطعا بیشتر است. اینو به اصطلاح میگن جملات خبریه، این که در حکم جملات انشائی است. گزاره گزاره خبری است، اما متن اون به محتوا و مدلول اون انشائی است. این آیه شریفه این چنینه، خداوند داره حکم میکنه به مسلمانان. مسلمانان، ظرفیت ایمان در وجود شما ظرفیتی است بالا. مفهوم صبر که به شما آموزش داده شده است و آشنای با اون هستید، حقیقتی است پرمعنا و پرتوان. فقه و فقاهت و فهمی که شما از برکت این آیین می آموزید گنجینه است بزرگ. این سه مفهوم، ایمان، صبر، فقه، که کنار هم بنشیند، شما یه نفر نیستید. اگر متصف شدید به این صفات، شما ده نفرید. لذا باید مقابل ده نفر هر کدامتون با تمام توان و قدرت بیستید. دقت فرمودید ماجرا چی شد؟ این یه توصیف و تمجید نبود، بلکه تکلیف بود که خدای سبحان داره بردوش مسلمانان میگذارد. برگردیم با آیه مبارکه، یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، مؤمنان رو بر قتال و مبارزه تشویق کن. حالا ای یکن، اون جایی که لازم است دیگه تکرار نمی کنم عرضم رو. حالا ای یکن منکم اشرون صابرون، ای یکن منکم، چون فرمود حرز المؤمنین علی القتال و اینجا فرمود منکم یعنی من المؤمنین، پس ویژگی اول شد چی؟ ایمان. این قدرت ایمان توانی به شما میدهد که شما رو مضاعف میکنه، شما رو چند چندان میکند توانتون رو. این نگرش ایمانی و برخورداری شما از ایمان. خب حالا ایمان کدام ایمان؟ منکم اشرون صابرون، 20 فرد صابر، یعنی مؤمنانی که ویژگی صبر رو احراز کردند و به مقام صبوری و شکیبایی رسیدند. همون صبری که آستانه پیروزی است. لا یعدم الصبور از ظفر و انطال به الزمان، جمله کوبنده امیر المؤمنین است. اخیراً تو مقالات اینها رو میخوندم از زبانهای دیگه بود، میدم که در یه فرهنگهایی که اصلا تعجبش میزنه انسان، میدم عین این کلام امیر المؤمنین رو چقدر شرح و بستش داده و توضیح داده که انسان گمان میکنه که مثلا این از شیعیان و خلص امیر المؤمنین است، کسی که این مطلب رو اینطور گرفته، از امریکای لاتین گرفته و اینطور داره این مطلب رو بازگو میکنه. حالا این رو به بعضی از شیعیان امیر المؤمنین میگیم توضیحش میمانن، معناش نمیدانن، شرح و بستش نمیدانن و غیره. لا یعدم الصبور از ظفر، هیچگاه انسان صبور پیروزی را یا لا یعدم اصلا از کف نمیدهد. نفی کلی است لا یعدم الصبور از ظفر. فان طالبه الزمان، ممکن است درازای زمان باشد، ممکن است در طول زمان این پیروزی بیاد، اما قطعا می آید. به تعبیر عامیانه عرفی که مردم می گویند، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. لا یعدم الصبور از ظفر و ان طالبه زمان. دومین ویژگی صبر. اگر صبر رو به معنای واقعی مسلمانان احراز کنید، وجودتون یک نفر نیست، نباید یه نفر باشید دیگه. سومین ویژگی، چون نفی کرد از دشمنان لا یفقهون رو فرمود، پس سومین ویژگی میشه فقه. فقه یعنی چه؟ ببینید عزیزان من، فقه به معنای علم، فقیه یعنی عالم، یعنی فهیم، یعنی دانا. اما کدام علم را فقه میگویند؟ یک، علمی که مستند و با استدلال است. اگر کسی یه مطلبی رو میگه بعد میگن دلیل شما، میگه این آگاهی شما از کجا اومده است، میگه این سند من. این فقه مدرسه این رو که فقه میگیم الان، همین فقه جعفری، فقه جواهری، همین فقهی رو که الان داریم فقه میگیم که در حوزه های علمی تدریس میشه، به همین علت فقه گفته میشه. چون فقیه کسیه که وقتی بهش گفتید چرا، میگه سرین قال صادق علیه السلام این دلیل منه، قال الله تبارک و تعالی این دلیل منه. فقیه یعنی اگر ادعایی دارد، اگر در توضیح المسائلش مسئله نوشته، باید بگن آقا این مستند شما چیست، سریعا پاسخ بده، میشه فقیه، ولا میشه مقلد، میشه عامی. فرق بین فقیه و غیر فقیه این میگفتن وقتی عرض به خدمتون که از مراجع مرحوم، عرض به خدمتون حاج حسین قمی رضوان الله تعالی علیه، عرض به خدمتون در حرم مطهر از رضای عامی روستایی میاد، سوالی ازشان میکنه، میگه شما مرجع تقلید منید، من مقلد شما هستم، این مسئله چیست؟ آقا میگن که الان خاطرم نیست. میگه خب آقا فرق بین من و شما چیه؟ شما هم که نمیدانی، منم که نمیدانم، پس چطور تو مرجع تقلید منی؟ آقا میفرمان که من این مطلب رو کار کردم، تحقیق کردم، بررسی کردم، با استدلال به این فتوا رسیدم، الان در خاطر ندارم. تو این چی را نمیدانی؟ فرق من و تو اینه. فقیه اونه که به استدلال به یه مطلب میرسه، به همین خاطر ما میگیم فقه استدلالی. اصلا به دنبالش این کلمه میاد درسی که آیان میدن، بالاخره در درس خارج وقتی مدرس درس میده، فقه استدلالی درس میده، یعنی با تمام ادله فقه. پس بنابراین علمی است که از دلیل برمیخیزد. دو، فقه دانشی است، آگاهی است که عمق دارد، عمیق، سطحی نیست. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا نیست. فقیه به کسی میگوان که دانش عمقی داره، از اعماق یه مطلب میتونه برای شما بکشه بیرون و بازگو کنه، جرح و تعدیل و تحلیل و نتیجه گیری کنه. این حداقل ویژگی هایی است که در کلمه فقه وجود داره. فرمود سومین ویژگی این کسانی که وجود اینها یکشون ده و باید ده باشند، این است که اینها فقیهند. نه به این معنای فقه مدرسی، معنای لغوی، یعنی این مسلمانی که صبوری در وجود او موج میزند و در کنار صبر آگاهی بنیادی ژرف استدلالی دارد، یعنی جهانبینی او آگاهانه است، میداند از کجا آمده است، میداند به کجا میرود، میداند اینجا چه کار است، چرا زندگی میکنه، تحلیل داره برای آمدنش، برای ماندنش، برای روزش، برای شبش، برای حرکاتش، برای بودنش، تمام براش حل شده از برکت آیات بینات قرآن و تعالیم نورانی پیامبر و آگاهی های ایمانی که پیدا کرده. فهیمه، فهم داره در وسائلش، در مسائلش، در وظائفش، کاملا فقیهانه و فهیمانه عمل میکنن. اینی که این حدیث رو صدها بار شنیدید، بر سر منبر آقایان گاهی یه منبر رو اصلا به همین حدیث شروع میکنن، شرح همین حدیث میشه یه منبر، ماشاءالله یه ساعت درش مطلب میگن. عرض به خدمتون، الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. امام صادق فرمود تمام کمالات رو اگر من بخوام در سه کلمه خلاصه کنم، یک تفقه در دینه، با همین معنا که عرض کردیم، فهم دین، این که انسان دینش رو با یه جهان بینی عمیق بداند، مستند مستدل جرف. این انسان انسانی که در مواجهه با هر مخاطره ای که قرار بگیرد تکان نمیخورد، یه نفر رو نه ده نفر رو یک جا حریف است، مقابله میکند جدی، به لحاظ فکری، به لحاظ استدلالی، به لحاظ منطقی پاپسته میکشد، قوی و محکم و مبرهن. اتفقه فی الدین، بعد فرمودن صبر علی النائبه، باز هم صبر میاد که اینجا هست، صبوری بر نوائب، سختی ها و مشکلات و مصائب زندگی. و سوم تقدیر معیشت، علم الاقتصاد، اکونومی، دانش اقتصاد و شیوه اداره درست زندگی، خرج و دخل رو دانستن و شیوه درست زندگی رو به لحاظ اقتصادی بلد بودن. امام صادق فرمودن این سه تا کمال میشن تمام کمالات مطلوب برای یک انسان. پس سه ویژگی رو کنار هم قرار داد خداوند سبحان عزیزان، فرمود شما مؤمنید، مؤمنان صبورید، مؤمنان فهیم و فقیهید. به این سه ویژگی که در وجود شماست، هر نفرتون باید 10 کافر رو از پا در آورد و مقابله کنه. خب ببینید، به قول دوستان مهندسی معکوس کنید، یعنی در واقع باید بگیم چی؟ ظرفیتی که در فهم دین، صبر دینی و ماهیت ایمان وجود دارد، وجود انسان رو چه میکنه؟ مضاعف میکنه شخصیت انسان رو در حدی که توان روحی و جسمی وجود انسان رو مطابق 10 انسانی میکنه که نه دین داره، نه صبر داره، نه فقه داره. انسان 10 برابر میشه نسبت به چنین افرادی. خب فرمود پس بنابراین این یکم منکم اشرون صابرون یغلبوا 200 و این یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا و انهم قوم لا یفقهون. اینها متاسفانه ندارند اون چرا که دارید، لذا این ویژگی و پیروزی در شما دیده می شود به این قدرت. حالا تا اینجا لذت بردیم، اما در این حال سنگینی آیه رو حس کردیم که خدای سبحان چه فرمود و چه باری رو بر دوش مسلمانان گذارد. و همینجا عرض می کنم به حق این چنین بود، به حق این چنین بود. یعنی بعد رو بالاخره میگین 313 تا مقابل 1000 تا، یه سوم بودن. اما در صحنه های شما میبینید که 12000 نیرو میاد، اما مقابل 1000 نفر در ماجرای بدر، در ماجرای احد، 300 نفرشون هم عقب گرد میکنن به مدینه برمیگردن، با 700 نفر پیامبر مقابل 3000 نفر مقابله میکنه در احد. در خندق و احزاب نگاه میکنید، اونجا 12000 نفر، بلکه تا 16000 نوشتن جنگ احزاب و خندق. مسلمان ها همون عددن، عدد زیادی نیستن جنگاورانشون. و همینطور برید جلو میبینید در یه نبرد های مثلا مسلمان ها واقع شدن با یه عدد های نجومی مشرکین، دشمنان، مقابلان و هجم کنندگان به اینها، با همون عدد هایی که قرآن داره میگه و گزارش قرآن الان داره نشان داده میشه برای مسلمانان روز نزول قرآن. اما با تمام این ویژگی هایی که خواندیم، آیه بعدی که میرسیم یه بار دل میلرزد عزیزان. فرمود الان خفف الله عنكم و علم ان فیکم ضعفا فان یکن منکم 100 صابرة یغلبوا 200 و ان یکن منکم 1000 یغلبوا 2000 باذن الله والله مع الصابرین. یک بار فرمود اون زمان، در آیه اول این چنین گفت، حالا زمان دوم و آیه بعدی است، در این شرایط، یعنی الان همین زمان فعلی که در این آیه نازل میشه که فاصله ای دارد با آیه قبلی، یه مدتی گذشته است، خفف الله عنکم، خداوند تخفیف داد بر شما، سبک کرد بارتون رو. چون میفهمد خففه، پس مشخص میشه قبلا کلفه، قبلا تکلیف کرده بود خداوند که یه نفر باید 10 نفر رو مقابله کند. الان میفهمد خداوند این تکلیف رو چکار کرد براتون؟ تخفیف داد. اونجا سقف رو گفت، حالا چی رو میگه؟ کف رو میفهمد خداوند. چرا؟ الان عرض میکنم. در این شرایط خفف الله عنکم. چرا خفف الله عنکم؟ چرا الان دیگه مسلمون ها شما یه نفرتون 2 نفر رو باید مقابله کنید، نه 1 نفر رو تو 10 نفر را؟ چون علم ان فیکم ضعف. چون خداوند میداند الان در میان شما ضعف وجود دارد. علم ان فیکم ضعف. الله اکبر. بعد فان یکم منکم معتون صابرتون، اگر 100 نفر باشید و صابر باشید، یغلب و معتین، میتونید 200 نفر رو مقابله کنید، یعنی 1 به 2. و این یکم منکم الفون، اگر 1000 مرد جنگی باشید، یغلب و الفین، میتونید 2000 را، یعنی چه دسته های کوچک، چه به اصطلاح بگید عرض به خدمتون از دسته و گردان و گروهان و اینها برید بالا، برسید تا حالا عرض به خدمتون تیپی بشید، از تیپ برید بالاتر مثلا. به اذن الله و الله مع الصابرین، و خداوند با صابرین است. چرا این اتفاق می افتد؟ این آیه چه نکته ای رو بازگو می کنه که بیان حقیقت بیرونی و خارجی است عزیزان؟ این ضعفی که در اینجا مطرح میشه یعنی چی؟ یعنی شما دچار مشکلات جسمی شدید، فیزیک جسمیتون اون روز بهتر بود، الان آمادگی نظامی جسمیتون کمتره. چه چیزی رو مطرح میکنند؟ وقتی خدمت دوستان در این واژه عرض کردم، ما یه کلمه ضعف داریم، یه کلمه ضعف داریم. فرقش با هم چیه؟ فتح اول و ذمه اول. به ذمه میخوانید ضعف، به فتح میخوانید ضعف، به کسره بخوانید ضعف. این حرف رو با مثلث الاول، به این حروف میگن حروف مثلث الاول، حمد و حمد و حمد، هر کدومش رب و رب و رب، هر کدام یه معنا داره. بعضی ها رب و روب نمیشناسن، نباید بشناسیم. این 3 معنای متفاوت داره، رب و رب و رب. توجه دارید؟ این کلمه مثلث الاوله، ضعف و ضعف و ضعف. اگر با کسره باشد به معنای چند چندان شدن چیزیست، یا این ضعف فلان است، یعنی لکلن ضعفون، یعنی این رو چند مقابل میدهیم به هر کدام. اگر با فتح باشد به معنای ناتوانی در جان، روح و نفس است. اگر با ذم اول باشد به معنای کمتوانی در جسم، بدن و تن است. شاهدشو میتونید سریع بگید، انی اجد فی بدنی ضعفا، در حدیث کسا، در سخن عرض به خدمتون نبی مکرم، انی اجد فی بدنی ضعفا، من یه ضعفی دارم، یه حالت سستی و رخوتی دارم، بیار یه عبایی رو بیار، یه کسایی رو بیار، یه چیزی رو بیار روی من بینداز دخترم، و بعد زمینه آماده شود برای ادامه حدیث. پس کلمه ضعف عمدتاً به معنای ضعف جسمی است، ولو اینکه بعضی از لغویون ضعف رو عام میدونن و ضعف رو خاص میدونن. ضعف رو خاص میدونن، یعنی میگن ضعف جسمی صرفاً، اما ضعف جسمی و روحی. اما وقتی که یه دقت باشه شاید بتوان اون ادعای اول دو تا حدی تقویتش کرد. فرمود ان فیکم ضعفاً، کمون که در این آیه شریفه، این الان دلیلش هم عرض می‌کنم خدمتتون. خداوند دانست که در میان شما ضعفی ایجاد شده است و ضعف وجود دارد. دیگه مسلمان‌ها اون قوت روز اول اسلام را ندارید. زمان گذشته است، ضعیفانی به شما پیوستند. انسان‌هایی که وقت رونق اسلام رو دیدن دیگه دانستن بیان مسلمان بشن خوبه، نه اون گروه مبارزه استوار محکم پایداری که همراه پیامبر نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی از روز اول ایستادند و با پایداری و مقاومت کامل به صحنه آمدند و با انتخاب 100% روشن آگاهانه ی عالمانه. اما یه بعضی از ضعفا هم آمدند و به حلقه ایمان پیوستند. کسانی که شاید انگیزه های دیگری هم داشتند به مسلمانان پیوستند. سیر اسلام اینی که گاهی خدمت دوستان تو این بحث سوگمندانه گفتم، متاسفانه عزیزان، انسان ها صبرشون بر فقر بیشتر از صبر بر ثروت و نعمت و مکنت است. صبر انسان ها بر ناخوشی گاه میبینید بر خوشی بیشتر است. به زبان دیگه بگم، گاه میبینید صبرشون بر تعلمات آسانتر و بهتر است تا صبر بر طاعت و معصیت. یعنی مسلمون ها تا اون زمانی که محدودیت های اقتصادی داشتند، اتحاد بهتر، وابستگی که بیشتره به کتابشون، به پیامبرشون، به کلامشون. اما زمانی که یه مقداری دست مسلمون ها باز شد و یه موقعیت های بهتر و غنایم بهتری برای آنها پیش آمد، منازعات بین مسلمانان شروع شد. بحث دیشب اون تألیف قلوب که با اون بینش و آگاهی روشن شده بود، اگر برگرده به اون حالتی که باز انگیزه های دنیوی در اون بیاد، اون تألیف قلوب متاسفانه از کف میره، شکل دیگری پیدا میکنه. یعنی اون زمانی که مسعودی در مروج الذهب آمار میدهد، یه مورخه بالاخره، عرض به خدمتون، بعضی ها دنبال کلمه مسعودی وقتی می نویسن مسعودی مورخ میگن مورخ امین. من نمیدونم از کی این باب شده، اما به دنبال اسم این مورخ میگن مورخ امین. اینو من داخل پرانتز عرض کنم، چون زیادم با سوال میشه تو ایمیل ها، همین امروز دیروز من جواب میدادم. از طبری پرسیده بودن، اعتبار طبری. و ببینید که اولا طبری وقتی کسی میاد 30,000 صفحه مطلب مینویسه، تاریخ از ابتدای خلقت رو مینویسه تا اصل خودش، شما دیگه سلامت و عدم سلامت رو تشخیص بدید. با چه منبعی؟ با چه مأخذی؟ با کدوم ذهنی؟ با کدوم فکری؟ با کدوم کتابخانه؟ با کدام مستندی؟ 310 طبری. توجه داری؟ با کدوم منبع و مأخذ این ادعاها؟ از اول خلقت بخواد بنویسه تاریخ و بعد تا برسد به، خب بدیهی است، ما نمیتونیم اعتماد کنیم. اون هم بعد ببینیم پاره هایی از تاریخ اسلام درش نیست اصلا کلا. یعنی حجة الوداع پیامبر رو مینویسد، اما برگشت پیامبر رو مطلقاً نمی نویسه به مدینه. چرا؟ چون یه واقعی درش داره که نمیخواد اونو بنویسه. قدیر رو نمیخواد بنویسه. اصلا حذف میکنه برگشت پیامبر راحت. ما اصلا پیامبر دیگه یه مرتبه چشون رو هم گذاشتن تو مدینه بودن. تمام عجی مجی لا ترجی. و اصلا دیگه این مسائل نبود. خب این شیوه یه تاریخ نویسی بالاخره مشخصه. من میخوام اینو عرض کنم خدمت دوستان، اساساً به طور کلی چه طبری، چه یعقوبی، چه مسعودی، چه بلازوری، چه ابن قتیبه، برید همه مورخان رو بگید، شما هیچگاه به قول یک مورخ هرگز اعتماد نکنید عزیزان. سخن تاریخی رو بپذیرید که متواتر باشه. یعنی یه مطلب تاریخی است که 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا مورخ گفتن. اینجا جایی است که دل انسان محکم میشه که این مطلب صرفا نقل نیست، بلکه این یه مطلبی است محقق به لحاظ تاریخی. توجه دارید؟ همیشه در تاریخ به تواتر بنگرید. یعنی اگر یه مطلبی است که 3 تا 4 تا مورخ گفتن، میشه گفت با تفاوت زمانی اینها، عرض به خدمتون یعقوبی 260 تا 275 گفتن، عرض به خدمتون نمیدونم اون 310، مسعودی 390. و اینا تاریخشونه که نگاه میکنین، این 3-4 تا 5 تار که نگاه میکنید، این رؤوس و به اصطلاح قلل تاریخ رو تا قرن پنجم مثلا، وقتی میدین 4 تا 5 تا مورخ مطلبی رو نوشتن، اینها تبانی نمیتونن بکنن، اینا نمیتونن به اصطلاح عرض به خدمتون تبانی برکذب داشته باشن. دل انسان محکم میشه که این مطلب به لحاظ تاریخی قابل اعتبار و قابل قبول است. حالا من به بهانه عرض به خدمتون وارد این بحث شدم خدمت دوستان عزیز. بالاخره وقتی نگاه میکنین تاریخ و نظر مورخان رو، زمانی که این آمارهای اینها رو میبینید، زمانی که گفتن فلان صحابی، فلان کس، فلان کس، این رقم، الله اکبر، عبدالرحمن ابن عوف این ثروتش بود، یا آمار خیره کننده تکان دهنده، بعد دیگه اونجا شما انتظار رو چه هم بکشید؟ انتظار رو اون بکشید که صحیفه بنی ساعده هم بپا شود، انتظار رو اون بکشید که اختلافات دیگر بین مسلمانان و خلیفه کشی هم باب بشه در بین مسلمانان و این مسائل مطرح شد. اینجا عجیب این آیه شریفه فرمود و علم ان فیکم ضعفا، خداوند میداند که در میان شما ضعف وجود دارد، لذا فین یکم منکم تخفیف داد به شما، فین یکم منکم معتون صابرتون یغلبو معتین و این یکم منکم الفون یغلبو الفین. دیگه الان اون توان رو ندارید و این وظیفه رو بهتون تکلیف نمیکنه خداوند که یکیتون مقابل ده بیستد، الان یه نفرتون مقابل دو نفر میستن، توانتون به این حد کاهش پیدا میکنه، توجه دارید؟ اما در این حال باز هم بدانید والله مع الصابرین. حالا اینجا من یک نکته ظریفی رو سوال کنم ذهن مبارک دوستان به یه تحرکی. ببینید تو آیه قبلی چی بود که در این آیه نیست؟ ایمان هست، درود بر شما. یعنی در آیه قبلی که خداوند یک به ده گفت توان مسلمین رو هم ایمان بود و هم صبر، در این آیه شریفه انکم که میفرماید کم کیه؟ مؤمنینید. صبر رو هم میفرماید معتون صابره. اما چی کم شده؟ ضعف چی اومده؟ ضعف فقه، ضعف فهم. اون مسلمانان فهیمه با اون بینش سلمانیه ابی ذریه قفاری، با اون بینش اون چنانیه اون مردان بزرگ عمارگونه، دیگه اون بینش ها نیست که تبدیل به ضعف ها می شود. لذا در این آیه کاملا مشهوده که خداوند سبحان فاکتور میگیره از بحث فقه، فقه رو به کناری میگذارد و نتیجه اون میشود که دیگه اون توازن به هم میخورد، اون قدرتمندی مسلمانان به هم میخورد. مطلب آیه تمامه. اجازه بدید من یه استفاده کلی بکنم از کریمه مبارک عزیزان و این رو خدمت دوستان بگم. این تنقیه منات اشکالی هم نداره، درستم هست، همان گونه که اینجا ذات حق در بحث جهاد مطرح میکند، در مقابله با دشمنان مطرح میکند که اگر ایمان و صبر و فقه دست به دست هم بده، ظرفیت وجودی یک انسان رو ده چندان می کند و برابر ده انسان غیر مسلح و مجهز به ایمان و صبر و فقه آدمی توان دارد. نه در حوزه جهاد این نکته، بلکه این در حوزه چیه؟ علمه، اقتصاده، اجتماعه، در تمام صحنه هاست. انسان مؤمنی که در وجود او ایمان به حقیقت بجوشد، صبوری، پایداری و شکیبایی جان او رو مزین کرده باشه و حاکم بر نفس دل او و غالب بر اندیشه او و جانش باشد و فقه سرشار در وجود او باشد و فهم این چنینی که توضیح اون دادی با اون استناد و با اون جرفا چنین علمی در وجودش باشه، این دیگه یکی مرد جنگی به صد هزار است. این دیگه سیاهی لشکر نهایت به کار همینه. یعنی انسانی میشه که اینها رو به اصطلاح عربی میگن چی؟ واحد کالف. واحد کالف یعنی اینها دیگه یکشون ده که نه، اینها به تعبیر عامیانه آتشباره هند، اینها یکشون که نه ده، صد. گاه میبینید یکشون کار یه ملت رو می کنند و کان ابراهیم، ابراهیم در قرآن امت واحده است. یعنی می بینید یه نفر میشه یه امت و لیس علی الله به مستنکرن ایجمع العالم، نه عالمه، ایجمع العالم فی واحدی، لیس علی الله به مستنکرین، استبعادی بر خدا ندارد که خدا عالمی رو در یک نفر و در عالمی جمع کنه. لیس علی الله به مستنکرین ان یجمع العالم فی واحدی. این حکایت رو گاهی شنیدید وقتی که ابوالعلای معری، همون فیلسوف دهری، الان متهم به دهریت، نمیشه گفت دهری واقعا چون سخت و زند، بقیه مجموعه ابیات اشعار حالا هوای دیگری درش وجود داره، اما پیچیده بوده شخصیتش. اما آن که عرض کردم قصه شنیدم که بلعلا به همه عمر رحم نخورد و زبات لحم نیازرده چند شب قبلمون، وقتی آوازه سید مرتضی و برادر بزرگ سید رضی گردآورنده نهج البلاغه، برادر کوچک 42 سال بیشتر عمر نکرد، مسمومش کردن به شهادت رسید. همین بزرگی که نهج البلاغه را جمع کرده، سید رضی، اشعر و شعراء القریش، دو جلد دیوانش چاپ شده، محشره. لقبش اشعر و شعراء قریشه، شاعرترین شاعران. برادر بزرگتر سید مرتضی است که لقب او در اسلام چیه؟ یه نفر ما تو اسلام داریم که در بین عالمان اسلام این لقب رو داره، فقط علم الهدا. در تاریخ فقاهت و علم اسلام به سید مرتضی علم الهدا میگفتند. علم الهدا، نشانه به علم هدایت اسلام با اون مقام. زس همانیین لقب دیگه شه، یعنی دارای 80، چون 80 سال عمر کرد و 80 تألیف داره. تألیف مانند شافی الانتصار، یه تعریفی که هر کدامش بس شیعه را برای نشان دادن تمام عقاید و دفاع از مرزهای شیعی این تألیفات بسه، یعنی در این حد قدرت و توانمندی علمی که حالا اینها قصه ها دارد و عرض به خدمتون ماجراها. شنید آوازه سید مرتضی را، آمد به دیدن، پای درس اومد، بین جمعیت نشست و مرحوم سیدم داره درس میگه و هیچی نگفت و درس تمام شد و عرضم به خدمتتون نشستن با هم به گفتگو به مذاکره. آمد بیرون از مجلس سید، گفتن کیف رأیت سید، چطور دیدی این مرد را؟ باب الاولا گفت لو جئته لرأیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت و الارض فی داری. اگر از من سوال میکنین کیه، لوجئته، این آدمیه که اگر برید پیشش، لوجئته لرأیت الناس فی رجل، میبینی خداوند مردم رو در یه نفر جمع کرده است، انسانها رو. و دهر فی ساعت، تمام روزگار تو همون ساعتی که با اون نشستی و در درس اون نشستی ارزش داره. و تمام زمین گویا همون گلجایی است که سید نشسته است. دیگه از این بهتر و زیباتر نمیشه گفت. بالاخره یکی 10 نفر باشد، یکی 100 نفر باشد، یکی اگر ایمان و صبر و فقه باشد عزیزان، میشه معجزه انسان و اون انبساط وجود انسان به علم نشرح لک صدرک و شرح و بسط وجود انسان به این حقایق دست میده. فرمود متاسفانه خداوند ضعف رو در شما دید، چنین در این حال باز هم والله من صابرین. خب به مناسبت این که این مطلب گفته شد و بحث جهاد، یکی از موضوعاتی که در جهاد و در نبرد ها مطرح می شده همیشه بحث اسارت بوده است. اسیر گرفتن همیشه ملازم و همراه با نبرد و جهاد و جنگ مطرح میشه. جنگ و اسارت، این دو کلمات با هم وابسته و پیوسته میاد و به شکل طبیعی یکی از راه‌های به اصطلاح امتیاز گرفتن از دشمن اسارت بوده است. یکی از راه‌های حل و فصل نبردها اسارت گرفتن بوده، مبادله اسرا یا امتیازاتی بوده برای طرفین و به نوعی کمک می‌کرده است به سامان دادن جنگ. امتیازات مالی، جبران خسارت‌های جنگ از طریق اسارت‌ها، از طریق بدوبستان‌ها. در میان عرب همین متداول بود، اگر اسیری از هم می‌گرفتن قبائل فدیه میدادن، یعنی اسیر رو پولی عوض میکردن، با ما به ازای عوض میکردن و چنین میکردن که در آیین اسلام دیده شده. این آیه 4 سوره مبارکه نامیده شده یه به نام نبی رحمت، سوره محمد صلوات الله علیه و سلام، در ایام ماه سفر گذشته، انتهای ماه سفر، ایام رحلت نبی مکرم، همینجا خدمت عزیزان تفسیر می کردیم. عرض به خدمت، فا اما منن بعد و فا اما فدا فشد البساط، فا اما منن بعد و فا اما فدا، اونجا توضیح دادیم این بحث رو، گفتیم الان هم می رسیم. عرض می کنم خدمت، به بهانه این پیوستگی بحث اسارت و جهاد و نبرد، فرمود ما کان لنبی ان یکون له اسرا. یه نگاه نوی رو قرآن اینجا تو این مسئله آموزش میده پیامبر. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. چقدر زیبا آموزش، نقد، پیرایش ذهن، همه چی رو با هم تو این آیات خداوند سبحان مطرح میکنه. من باز هم ابایی ندارم از این که عرض کنم از آیه 50 تا آیه 70 میتونیم بگیم عجیب این آیات، چه دستورالعمل و آداب کلی و جزئی، چه در اون سطح کلان ملکداری اون فرمان روایی با حکمرانی اون، چه در ابعاد خرد این آیات اصلا یه دستورالعمل های جدی آموزشی است. ما کان النبی ان یکون له اسرا، هیچ پیامبری حق ندارد که اسیر داشته باشد. حتی میگه، حالا من اول اینطور بگم، ما کان النبی ان یکون له، هیچ پیامبری نباید برای او اسرا باشد. کلمه اسرا جمع اسیر است. اسیر من به اسار، اسار یعنی تناب، اسیر یعنی اون که میبندنش، یعنی بندش میکنه. اصلا به اسیر و زندانی در فارسی حساری و بندی میگن. بند بندی میشه اسیر، حساری میشه زندانی. اصلا خود کلمه خیلی واژه لطیفیه. این بند فارسی که به بنگاله میرود، ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود، زین قند پارسی که به بنگاله می رود، شکر شکن شدند همه توتیان هند. واقعا جا داره زین قند پارسی که بنگاله می رود. لطافت های واژگان پارسی حقیقتا دلنشین است. فرمود ما کان لبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، هیچ پیامبری برای او چنین شأن و کاری نیست که اسرا داشته باشد. اسرا عرض کردم جمع اسیر، اسر یعنی شد یعنی شدت، وسق یعنی وساق یعنی بستن، اسار یعنی تناب، اسیر اون کسی که به او تناب میبندن، میبندن اون رو و کنترلش میکنن، آزادی سلب میشه. حالا جمع اول جمع اسرا میشه اسارا، جمع اول جمع اون به اصطلاح. فرموده هیچ پیامبری چنین حقی را ندارد حتی یوس خنفل ارز، تا زمانی که نمیتونه اسیر بگیره، تا زمانی که یوس خنفل ارز، یوس خن از ماده سخونه به معنای غلظت، شدت، استواری، تا زمانی که استوار و پابرجا باشد، حتی یوس خنفل ارز. گاهی یه لباسی ممکنه یه لکی بر اون میفته، گاهی دوستان میگن مثلا ممکن این جامه خونی شده، دست بزنید شستن اما لکش هست، میگن دست بزنید ببینید آیا سخونت دارد، یعنی هنوز به تعبیر عامیانه آهار داره، این سفتی داره، غلظت داره، خب مشکل داره. اما اگر نه، هیچ، کاملا نرم است مانند بقیه جامه، هرچند یه لکی هم دیده میشه روی این، اشکالی نداره، پاک است. یعنی جسم به اصطلاح فقهی نداره، جسم نداره این، اگه نجاست دیده تموم شده دیگه این چیزی نیست. اون سخونه، غلظت، اون شدت، درشتی، حتی یوس خنف الارض، استواری، تا زمانی که استوار در ارض و در نبرد باشد. عجیب نکته‌ای رو قرآن بازگو میکنه و آموزش میده مسلمانان و مسلمین. مسلمانان اگر در هر شرایطی وادار به جنگ شدید و مقابله با دشمن کردید، حق ندارید که از ابتدا شروع کنید به اسیر گرفتن. از ابتدا شروع کنید به اسیر گرفتن، همونجا فلان حمله کنید جوری باشه اسیر بگیرید. نه، مبناتون بر این نیست که از ابتدا شما بنا به اسارت داشته باشید. نبرد رو پیش ببرید، جنگ رو به اوج برسانید. وقتی حالت غلبه و پیروزی و شدت و استواری برای شما ایجاد شد، اونگاه رخصت گرفتن اسیر دارید. حتی یسخن فی الارض، چرا؟ در ادامه آیه گویا راز رو برملا می کند خداوند سبحان، برای اینکه این نبرد مقدس تبدیل به یه جنگ حرفه‌ای نشه. برای اینکه تریدون عرض عرض دنیا والله یرید الاخره، یعنی به این دلیل که، یا میتونیم جمله رو بگیم که حتی یسخن فی، یعنی و ان مثلا تقدیر بگیم الله تریدون عرض دنیا، یا اینکه اگر ابتداعا من قبل ان یسخن فی الارض این کار رو بکنید تریدون عرض دنیا، یه تقدیر اینجا اگر باشه در کلام که هست روانتر و راحتتر میکنه مطلب رو برای فهم. مسلمانان اگر زودتر از این، یعنی از ابتدا بخواید اسیر بگیرید، بعد اسیر گرفتن میشه چی برای شما؟ یه کار تو جنگ، یه کاری میشه که از این جهت و از اسیر گرفتن اسیر میگیرید برای اینکه منافع برسید، برای اینکه اسرا رو بعد محافظه کنید، پول دریافت کنید، مبلغ دریافت کنید. یه نوع نبرد کاسب کارانه برای شما پیش می آید، و حالی که به هیچ وجه من الوجود در این جهاد و نبرد مقدس شما فلسفه دنیایی مطلقا هیچ نوعش رو ندارید، هیچ نوعش رو ندارید. تعبیر رو بینید چقدر زیبا قرآن مطرح می کنه، توریدون عرزت دنیا. اگر این کار رو بخواید بکنید، جنگ از اون سطح عالی مقدس و نیت الهی که نامش فی سبیل الله یا جاهدون فی سبیل الله، اگر فرمود یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، برگردید به اول بحث امشب، حالا برید آیه 111 سوره مبارکه توبه رو بخونید، ببینید بابا این چه نبردی و جنگیه که ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. این که جنگ نیست، این معامله با خداست، که این خرید و فروش با خداست. مشتری من خدایست و مرا می کشد بالا که الله اشترا. این که اصلا جنگ نیست. کجاست؟ حالا دیگه من نمیخوام برگردم باز 11 مورد رو اونجا در سوره عرض به خدمتون شریفه نامیده به نام نبی مکرم، 11 مورد رو از قرآن برون کشیدیم، گفتیم اینها مجوز نبرده در قرآن. قاتلوا الذین یقاتلونکم، با کسانی بجنگید که با شما میجنگند. قاتلوا ائمه الکفر، با خرده پاها کاری ندارید، با گردن کلفتا شما کار دارید. نمیدونم عرض به خدمت قاتلوا الذین یلونکم، با یک به یک این موارد رو قرآن فرمود، 11 مورد، که چیست فلسفه اون، حرکت اون، علت اون، اصلا نبرد چه فل. این همه رو اونجا گفتیم. لابلای مباحث همین سوره انفال هم مواردی رو خدمت دوستان اشاره کردیم در شب‌های قبل، دیگه نمیخوام تکرار کنم. خب شما اگر آمد و تریدون عرض دنیا، ببینید کلمه عرض به هر امر ناپایدار عرض میگن، این ربطی نداره به اصطلاح عرض و جوهر منطقی، اما تو منطق هم که جوهر رو جوهر میگن و عرض رو عرض میگن، همینه دیگه. جوهر امر پایدار است، عرض اعراض امور ناپایدارن، جواهر اون امور پایدارن. توجه دارید به ابر در کلام عرب آرز میگن، آرزان ممترون است، آرزه به اب میگن آرز، هم توی به اب میگن صحاب، چون سحب داره، نگاه میکنه رفت داره حرکت میکنه. به ابر میگن غمام، چون مانند غم که دل انسان رو میگیرد بر سر انسان سایه میفکند و میگیرد انسان رو. به ابر آرز گفته میشه چون ناپایداره، 10 دقیقه بعد مینی هوا صاف شد، هیچ خبری نیست. لذا به مال دنیا و سرمایه دنیا میگن عرز، عرز دنیا. فرمود تریدون عرز دنیا. اگر بحث اسیر گرفتن و بعد اسیر رو معاوضه کردن و بعد مزه کردن این مسائل بدهان، جنگ تبدیل میشه به یه چی؟ کار حرفه‌ای، و اینها هرگز مقاصد اسلام ابدا نیست. تریدون عرز دنیا والله یرید الاخره، اما خداوند اون چه برای شما اراده کرده است، این چیزهای ناپایدار دنیا نیست، که و ما عند الله خیرون و ابقا میشه یرید الاخره، اون خیر آخرت، ثواب آخرت، اجر آخرت، منافع آخرت و انعام اخروی است، که اونها عرض نیستند. هر چی رو تو دنیا بگید، علی کل شیء ما قال الله باطلون. به پیامبر فرمودن که بهترین سخن شاعر عرب چی بوده؟ اصدق و کلمت قاله العرب قول لبید. بهترین سخنی که عرب گفته از عرب جاهلی اینه که علا کل شیئن ما خل الله باطلون و کل نعیمن لا مهادت زائلون و کل اناس صوف تدخل بینهم دوبیهیتون تسفر منه الاناملو. علا کل شیئن ما خل الله باطل، همه چی جز خدا باطل است، و کل نعیمن لا مهادت زائلون، و هر نعمتی رو که در دنیا بگید لا مهاله و قطعاً زائل است. اون شعر زیاد میخونیم، ابن کل ما فی الکون وهم و خیال و اکوسان فی المرایا و زلال، اون ابیات منسوب به امیرالمؤمنین هم به زیبایی این رو در دیوان هست، در دیوان منصوب به امام علی همین ابیات رو میرساند. فرمود تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. بیایید تکیه کنید به عزت الهی و حکمت الهی، به عزت و حکمت رو از خدا بجویید نه از عرضات دنیا. دستور العمل رو هم از ذات حق بگیرید و به همین شیوه عمل کنید و بدونید لولا کتاب من الله سبق لمسکم فی ما هستم عذاب عظیم. مسلمون ها این اشتباه رو نکنید، حق اسیر گرفتن ندارید مگر طبق قانون الهی. حالا اگر قبل از ابلاغ حکم، قبل از اینکه حکم بیاد و این دستور بیاد، شما چنین کاری رو کردی و در ماجرای بعد 70 اسیر گرفتید، اگر چنین اتفاقی افتاده است و حکم به شما ابلاغ نشده بوده است اما در واقع این اجازه رو پیامبر به شما در زمان مناسب می‌خواستند بدهند، بسیار خوب، حالا به دلیل اینکه قبح عقاب بلا بیان است و تا حکم صادر نشده باشه عقوبت نمی‌کنه خداوند کسی رو، ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، عذابی نیست تا زمانی که اتمام حجت باشه، اشکالی نداره، بهتون سخت نمیگیریم، اما من بعد تکلیفتون رو بدونید. لولا کتاب من الله سبق، اگر نباشد اون حکم و قانون الهی که این دو ویژگی بود که عرض کردم، یکی این که خداوند بدون بیان کسی رو عقوبت نمی کند، دومی که در واقع این مجوز داده میشه با چارچوب خودش، لمستکم فی ما هستم عذاب عظیم، بدونید که عذاب عظیم الهی جریمانتون رو میگرفت اگر این چنین نبود. حالا فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا و اتقوا الله. دیگه بعد هم یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، آداب اسیرداری و غیره، که انشاءالله بگذارید این بقیه موارد رو فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، توفیق فهم بهتر آیات بیناتش رو و به کار بستن به زندگی در سایه نورانیت قرآن رو نصیب و روزی ما قرار بده. به برکت این شبهای رحمت و غفران دلهامون با مغفرت الهی بیش از بیش بیش از بیش قرین بفرماید و دست رحمتش رو آنی به کمتر از آنی از سر ما بر مدارد. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.